وقتی ما راجع به خلیفه سوم و خلفای قبل از ازدحام داریم بحث میکنیم، البته این به اون معنا نیست که واقعا زحمات و تلاش هایی که اینها در دوران پیامبر اکرم کرده بودن بالاخره برای اسلام، اینها اون رو نمیخوایم از سنت آقایم. برادران اهل سنت ما هر شبت که نسبت به این قضیه من بنا رو بر این میذارم که توجیه هستن که دست ما اینجا هر شبت به اهانت کردن به کسی علیعوذ بالله نیست، ولی بالاخره نکته ایست یه اختلاف نظری بوده از بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و خلیفه سوم و یا خلفای قبل اختلاف نظر بود. این چیزی نیست که بخواه حالا کسی کتمانش کنه یا باشه، این بحث تاریخی است، اسنادش روشنه. اصل این اختلاف نظر و اختلاف سیره وجود داشته واقعا، ولی قصد توهین به هر شده که خلفای قبل از حضرت امیر نیست. متأخر مسیری که ما بهش معتقدیم مسیر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، ضمن احترام به زحماتی که هر کسی دیگری در راه دین کشیده. اشاره تعریف از حکومت دینی، بله حضرت امیر سرتاسر زندگیش و عملش در واقع تعریف حکومت دینی بوده و تاجر خود این که حکومت دینی چیست هم تعریف ها زیاد دارم. من برای که وقت زیاد نگیرم فقط یه نمونه رو اشاره میکنم. ایشان در همون اول عهدنامه مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا و مصر، تعریف میکنن وظایفشو. چهار تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع یعنی حکومتی که این چهار تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این چهار تاست. حکومتی دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این چهار وظیفه عمل کنه. به طور کلی یک، اونجا فرمودن هازا ما امر به عبدالله امیرالمؤمنین، این امریه و فرمان بنده خدا. این جالب جزت امیر که بر اوامر حکومتیشون اول صفتی که برای خودشون میارن عبدالله هست، میگه این دستور بنده خدا علی بعد امیرالمؤمنین. یعنی این مسئله عبد عبدالله عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیرالمؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی بن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره در واقع، در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره، و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است.
اما لذی اصلا به عبده
مسئله عبده، اصلا کسی حق حکومت در مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خداست؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه. ولی اصلا از ذاتن منتفی است استبداد دینی. چه استبداد دینی؟ تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تدور بدین که او واسه شداد که نفاق او در واقع ایمان نیست. هر شبت که او اول عهدنامه حضرت امیر به مالک میگن میفرمان من تو رو میتسن در این چهار تا کار. اینا به نظر میرسه که چهار وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینیست و چهار وظیفه حاکمان دینیست تو همه دوران ها. فرمودن میفرستاند اونجا برای یک جبایت و جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه‌دارها به نفع فقرا و محرومین. به تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این یک وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. دو، عمارت البلاد، عمارت البلاد ها میفرستند اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنید. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، ارشد، در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشه در جهان. این تعبیر امارت بلادها، این آباد کردن سرزمین‌های اسلامی، یعنی جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست. به تعریف امام حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که هر شبت که سرزمین‌های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه. امارت یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی، حکومت اسلام. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضی ها میگن آقا حکومت نباید که مسائل اخلاقی و معنوی و عشق دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همین سال که آقا مازن رده تعبیر فهمیدن که دولت اسلامی که مسائل فرهنگ دولت بی‌طرف نباید باشه، در واقع سند شرعیش یک سندش همینه. که از رمی گفت میشه میگه برای استثبات وظیفه داره حکومت که برای تربیت و اصلاح فرهنگ و افکار عمومی در جامعه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفه شد. حالا از قبل زیاده دیگه، حالا تعاریف مختلف وجود داره.
تشکر میکنیم از شما. آیه رنگپور، با توجه به این که حضرت علی علیه السلام در ارتباط با خرج بیت المال همون گونه که میفرمودن شما میری برای جمع کردن مالیات، در ارتباط با مصرف بیت المال و حقوق مردم هم خیلی حساسیت نشون میدادن، میخواستم تقاضا بکنم که در این ارتباط اگر روایتی مد نظر شما هست در ارتباط با حساسیت امام علی علیه السلام در ارتباط با بیت المال، حقوق مردم.
باز در این با قبولیاد چون وقتی من فقط یک نمونه روایت اتفاق میکنم. یه موردش که خیلی جالبه قضیه بوده که در بازار اهواز در این دوران اتفاق افتاده در خوزستان که یکی از ایالت‌های حکومت، چون حکومت اسلامی در زمان علما خب دیگه می‌دونید مثلا ایران یه بخشی از حکومت بود، عراق یه بخشش بود، این شامل سرزمین بسیار وسیع بود. خبر رسید گزارشون حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت، چون حضرت علما خودشون می‌فرمایند مثلا اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشمهای من به من خبر دادن، یعنی نیروهای بازرسی مخفی من به من گفتن که اونجا تو داری فلان میکنی. مثلا یه بار به عثمان بن حنیف در بصره فرمودن ببینید نیروهای در واقع اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق گزارش میکنن به حضرت امیر که استاندار شما در بصره یعنی عثمان بن حنیف رفته توی یک مهمانی، سرمایه‌دارای بصره دعوتش کردن، رفته یا قبول کرده، رفته توی مهمانی که 20 سر صفحه چرب و نرمی نشسته در حالی که توی مهمانی فقرا رو راه نمیدادن اصلا. چای گزارش به حضرت امیر میرسه فوری حضرت برخورد میکنه، برخورد شدید باش میکنه، فهمیدن من فکر نمیکردم تو اینقدر تربیت نشده باشی که مهمانی کسانی را بپذیری که فقرا رو توی سر صفحهشون راه نمیدن و ثروتمندان نشستن فقط سر صفحه. شنیدم رفتی سر صفحه نشستی هی هم برات چیز میآوردن هی بالا میخوردی باش چیزی دیگه خلاصه برخورد میکنن باز. یه مورد خبر میدن که در بازار اهواز ناظر مالی بازار اهواز یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشیده و رشوه و اختلاس و اینا، مردم پچ پچ راه افتاده تو اهواز که بابا این حکومت دینی چیه، حکومت علی چیه، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره و مثلا کسافت کاری میکنه. وقت اونجا فوری حضرت امیر یک بخشنامه دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میکنم. برخورد قاطع، سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینا که اهل اختلاس و نازه. فرمود که نامه حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمهش اینه، فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامح و مماشات نکن و او را چنانکه هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. این هم خیلی نکته مهمیه. آخه بعضی ها منطقشون اینه ولی با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یه کسی که حکومت رشوه خورد صداش در نیاریم، مردم اگه صداش در بیاریم مردم بددین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداش در نیاری مردم بددین میشن، باید بگو شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل می کنن، قاطعیت رو و خودت را خار می کنن، برای که حکم خداست باید اجراش کن. بعد فرمودن که او را در روز جمعه در نماز جمعه این مسئول اقتصادی اهواز دیده، فرمودن او را در نماز جمعه روز جمعه پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، شلاق بزن، مردم ببینن داری میزنش، و او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینن و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. بگه آقای فلان جا از من بالا کشید مدرک کشید میدهدش کنید. بعد فرمود خیلی اصلا بعضی واقعا آدم تعجب میکنه این حضرت برای کشون میگه حدود الهی، حق حقوق مردم حدود خداست. بعد تعمیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وایسته. ببین چی میگه؟ میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. اینو باید زنجیریش کنی. برای اینکه حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین کرد. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشن تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزن و او را به آزادی امیدوار نکنن. نه قبل از دادگاه بگن ما حواس داریم، تو اینجوری بگو اینجوری بگو ما حواس داریم، یعنی بایکوتش کنید. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنید، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد بیا تو نماز جمعه یا 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنش پیش دوری مردم و حقوقش را از بیت المال قطع. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. امیرالمومنینی که ببینید امیرالمومنین آدم اینا به شما گفتن آقا این آدم خشنه تو اجرای عدالت. بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی بن ابی طالب آقا میگن ایشون در برابر دو جا اصحاب ایشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش می‌کردیم می‌دیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته، می‌فهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی بن ابی طالب ما دو جا می‌دیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش می‌لرزه. یکی میگفتن موقع اذان تا صدای اذان میامد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره. یکی وقتی یک یتیم یا یک انسان محروم رو میدید، دیگه اصلا وقتی علی بن ابی طالب یک بچه یتیم رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید، دیگه اصلا خودش رو میباخت. دو جا ضعفش رو میداد، در واقع اینا ضعفش این قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او زن یتیم، همسر شهید، زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میگه به اونا خیانت کرده وقت میگه این کاراش بکنه. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانواده‌ای وجود داشت، این آیه این حدیث از پیغمبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده‌ای دیدید که 40 روز بر او گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت بهش وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت بیت المال دولت اگر میتونه اگر داره نگذاره یک خانواده مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از این تحقیر بشه، فرض و بدهیش حکومت بده اگر داره. البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. این وضعیتی بوده. از یه نمونه دیگه من عرض کردم پاسختون در باب این که از نزدیکترین دوستان و بستگان و یاران امیرالمومنین که ایشان هم متاسفانه خیانت کرد به حضرت، که از آدمای مهم بود و خیلی حضرت بهش اعتماد داشت، ایشون حاکم کرد در چیز و بعد خبر رسید که ایشان گفته حالا فلانی و فلانی و فلانی که بالا کشیدن. خب حضرت هم هر وقت مطلع میشد برخورد میکرد دیگه. مثلا نحوه برخورد من یه بار نمونه به شما بگم که حضرت سریع اصل عملشون میداد. یه جایی دارن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانمی از اصحاب حضرت امیر، خانم بسیار خانم با فضیلتیه، حتی بعد شهادت حضرت امیر یه وقتی معاویه ایره احضارش میکنه میگه راجع به علی بگو، من و علی مقایسه کن. این خانم به معاویه میگه که من علی و حسن و حسینی که با تو نمیتونم مقایسه بکنم، من با غلام علی از بر تو و امثال تو و کل اولادت فضیلت داره. در دورانی که همه رفتن اون خلیفه معاویه آمده کل حکومت گرفته. این شوده یک زمانی در دوران حکومت حضرت امیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یک کسی هم که رشوه و اختلاس یک چیز بالا کشیده بود، یه ظلمی کرده بود مثلا یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، خب حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز که خوندن این شوده خانم شوده آمد کنار حضرت امیر نشست و گفت آقا شما اینجا نشستید زمین تو فلان شهر این مسئولی که اونجا گذاشتید خائنه، این کارا رو کرده. واقع حضرت امیر از بعد از حساب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن گفتن بله راست میگی خانم اینجوریه. تو خیلی تکان دهنده اونجا داره که تو حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم به جلوی حضار شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا هم بلند بلند گریه کرد علی، و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف من مأمور یه حکم عزل شده در اینجا، این دیگه مأمور از طرف ما نیست و بعدم باید معافی نشه. اینجوری بود حضرت امیر صلوات الله علیه نسبت به حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس جزء مقدسات و محترمات فقه شیعه است. تمام فقها شیعه این مسئله حق الناس تأکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند حق از حق الله میگذره در مورد افرادن و حق الناس میگذره. حق الناس همین حقوق بشره. خطا حقوق بشر در تعریف الهی و انبیایی نه تعریف لیبرالی و سرمایه داریش و قربی. این همون. این نمونه ابن عباس اینه. خبر رسید من این خلاصش عرض بکنم. امام وقتی خبر رسید بهشون که این خیانت کرده، امام این نوشتن. بهش نامه نوشتن. فرمودن که مثل که انوالی برشو در رفته بود. بهش گفتن که امی کن تو اشرت که کفی امانتی. من تو رو شریک خودم کردم در این امانت. بعد حضرت فرمود حکومت امانت خدا و مردم است. امانت الله و امانت الناس. یه امانت خدا و مردمه. من تو رو شریک کردم توی مسئولیت و امانت و تو به من خیانت کردی. خونت مع الخائنین. تو هم به من خیانت کردی. بعد میگن دیدی حالا همه دوربر منو خلوت کردن. همه دارن به من پشت. فلما رأیت الزمان على ابن عم فقد کلت. حالا که دیدی اوضاع برگشته، هوا پسه و همه منو تنها گذاشتن. تو هم گفتی خب دیگه علی معلوم میشه آخرای حکومت شه. و داره ضعیف میشه. حالا که همه دیگه بین دیگه دارن میخورن، من بخوریم و بریم. حضرت میگن تو هم به من خیانت کردی. بعد من ترجمهش سریع بکنم چون وقت نیست. فرمودن که انته، فرمودن گویا تو معلوم میشه. حالا این آدم سابقه جهاد هم داشته، خیلی سابقه های خوبی داشته قبلا. بهش فرمودن که تو معلوم میشه اون سابقه مبارزات و جهادهایی که قبلا داشتی از اونها هم خدا رو اراده نکرده بودی، منظور نیت خدایی نداشتی. حالا معلوم میشه که چطور میشه تو برای خدا دفته باشی، جنگیده باشی، قبلا جانت رو تقدیم کرده باشی، حالا از مال نتونی بگذری. معلوم میشه اون وقت یه مشکلی داشتی، عیبی داشتی که حالا داره روشن میشه. و گویا تو بیانه و بیانه آشکاری از طرف خداوند نداشتی. و فعنته انما کنت تکیر حاضر الامه. تو مثل که میخوای کلاه این امت رو برداری، کلاه مردم رو میخوای برداری و دنیاش رو به نفع خودت مصادره کنی، در بهره گیری از اموال عمومی و غنیمت آنها میخوای فریدشون بدی، کلاهشون رو برداری. بعد فرمودن تو معلوم میشه که آب ندیده بودی و الا شناگر ماهری بودی. فرمودن مجال خیانت که مجال خیانت به امت که به دست افتاد شتاب کردی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه‌زنان و یتیمان و محرومان نهاده بودند ربودی، اموال عمومی رو. چنان که گرد بز زخم خورده را به نیش میکشد، تو اموال مردم را به نیش کشیدی و به حجاز بردی بی آنکه احساس گناه کنی. بعد فرمودن که مثل این که با اموال مردم چنان کردی که انگار ارث پدر و مادرت بود. اینا ترجمه فرموشد از دنیا. بعد فرمود فسبحان الله اما تؤمنو بالمعاد، تو اصلا به معاد اعتقاد نداشتی. بعد میگن که اما تخاف و نقاش الحساب، تو از روز حساب نمیترسی. هیچ کسی که پیش ما عاقل حساب می آمدی، که میگه آدمی تو و عاقلی کیفه تصیغه، چطور میخوری و بالا میکشی اموالی رو که میدونی حرامه و مال مردمه، مال مسلمین، مال تو نیست. چطور با این پول مردم میری ازدواج میکنی و همینطور مال مساکین، مؤمنین، مجاهدین، رزمنده ها مال اوناست. پس فرمودن از خدا بترس، اموال عمومی رو به مردم برگردان. که آخرش جالبه، فانک ان لم تفعل، اگر برنگردونی این اموال رو، لأضربنک بسیفی، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت به جهنم. میزنم، میکشمت و باید درگیر میشم. مصالحه سر بیت المال نمیکنم من. و از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن و الحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن با اونا هم برخورد میکنن. یعنی حرف محاله بگه حسن و حسین که محال هم کاری بکنن. ولی حضرت امیر میگه حتی اگر حسن و حسین کارو بکنن که تو کردی، با همین شمشیر اونا رو میزنم. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقت اونا با تو تعارف رو دروازی ندارم.
خب امام علی علیه السلام بر مسند حکومت نشستن آقای رنگپور.
بله.
یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ این حکومت خودشون رو چجوری ترسیم کردن که چکار میخوام بکنم من توی این حکومت؟
از شبت که من یک تذکر بدم برای روایت که میخونم با این حرارت، برای که سوء تفاهم نشه کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل به اینا هستیم. من بکنم گفتم بند خدایی روزه نمیگیره ولی برای سحری پا میشه سحری میخورد. گفتم تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفته من که روزه نمیگیرم، اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که من که البته بنده معلمم کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل به اینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستم توی مسئولیت ها و بس بنده هم اهل عمل به اینا نیستم. ولی که میخوام عرض کنم حالا ما که اهل عمل به اینا نیستیم، ولی بجیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی. اینش مهمه، ولی عمل به اینا واقعا سخته و ما هایم من بنده امثال بنده هم ما همون آب ندیده هایی که داریم نهار کنم میزه معنی چه وقت آب دیدیم چی کار میشه. هر شبت که هم تکی فرمودی حضرت امیر تو همون
ببخشید، حالا که بحث روایات شما فرمودید به منبعی نمیشه اشاره بفرمایید این روایت از کجا استخراج کنید؟ بعضیش که روایات قرآن هست و مشخصه.
این روایت های من از کردم، این روایت های من از کتب معتبر منابع شیعه است، یعنی از بهار الانوار.
بله.
هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و از کتاب الحیات که شش جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستان این منابع رو میتونن رجوع کنن.
جزو کتب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست اینطور که.
بله، بعضی از این روایات منابع هم بوده.
صحیح.
هر شبت که حضرت امیر همون اول حکومتش با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلی حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. به زمان میدونی در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزش بودن، بعد بحث شد نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون گفت که آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا یه شورا آرا نظر من تعیین کننده است. الان من اگر به شما سیما رأی بدم شما میشید، مثلا یه شرطی دارم، یه خواهشی دارم، شما اعلام کن که به روش مثلا شیخی میخوای حکومت کن. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه میکنه، بگه خیلی خب حالا یه کارش میکنیم، مثلا بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خود رو میکنیم. نکرد، گفت نه، من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم با اجتهاد خودم. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد، چون یه عده‌ای برای که از مردم اصلا بخوای بیعت بگیری، اصلا بیعت رو بگیری، رأی رو بگیری، چاپلوسی بکنه برای مردم، شما آب نمیدونم چی ما چی، نه اصلا از زمین اینجوری با مردم حرف نمیزد. او جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، او جایی که حقوق مردم بود اونجا هم محکم وایستاد. هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود، ولی با مردم هم ریاکاری نمیکرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن، اولین سخنانش این جمله رو گفت، گفت دعونی ولتمسو غیری، گفت دست از سر من برداری برید سراغ کسای دیگه ای، چون من باور نمی کنم شما تا آخری راه با من بیاد. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه دنیا دارم حکومت می کنم، منم همجوری حکومت می کنم. این بیعتی که با من می کنید عواقب داره. این جمله شو این فرمود که انا مستقبلون امرن له وجوهم و البان، وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت که آمدم سر کار با اینکه حق من بوده، یعنی حق من بود از بعد از رفت پیغمبر، ولی حالا الان من یه بیان قبول کنم، من اینجوری نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی هم که همیشه همه تون راضی می اینجوری چیز عدالت یه عدیت رو ناراضی میکنه. من با بعضی از شماها درگیر میشم، من نمیذارم حقوق محرومین رو بالا بکشید. خب اولین سخنانی از تنی که بعضی ها درست میگن، میگن و درست هم میگن که تو همین از همین اولی سخنانی حضرت امیر همین سه تا جنگ در آمد. یعنی خب بابا بعضی آمدن گفتن آقا شما که دیپلمات و خواهیش طرز حرف زدنه، اول حکومت اول که تصدیق کنی پایان حکومتی که به همه آمده الان جنگ میدی. ایشون آمد گفت فرمودن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یسقط علیها العقول، دلهاتون میلرزه، عقلاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدید، چون با یه کسایی من مدیونیشم، درگیرشم که پیش شما خیلی آدمای محترمی هم. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه، تا آخر با من نمیاند، یا لا یسقط علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط خط من که بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن. مسئولیت رو قبول میکنم، به تکلیف هم عمل میکنم، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنم، به مسئولیت من عمل میکنم، آینده رو روشن نمیبینم. خب خود حضرت امیر میگه من اینا رو گفتم، ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنن، مردم اینجوری زنجیروار دور من بیختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن گیری دست پای جمعیت له میشدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت حجوم آورد طرف من برای بیعت، ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل به تکلیف، همینان ادعای پیمان شکستن، ادعای از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت میکنم، لج تو، ادعای ستم کردن و فلان. ولی که ایشون میگفت اونجا خیلی آمدن با ما بیعت کردن. یکی از همین سخنرانی از تعمیر که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن میکنه در حکومت اسلام شیعی، حضرت فرمود مردم مرا ببینید که چطور وارد حکومت میشن. اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم، کسی که عشق ازم پیامبر اکرم می فرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف می زد. این انسان بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم، از همه انبیا مقامش بالاتر، حکومت تشکیل داده ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولیتون. اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت با شش برابر از حکومت میاد بیرون، حضرت امیر گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امیر معلومه خیانت نمیکنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین نسبت به دولت حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن، باید جواب بدن. حالا روایت داریم در این که باید جواب بدن به مردم، حالا اگه فرصت شد فردا شب من دارو میخونم اگر عمری بود. خب معلوم این حساسیت حضرت امیر نسبت به حقوق مردم. ببینید راجع به دستگاه قضایی من یه چیز عرض بکنم که تو قوه قضایی اونا هم بدانم دوستان میبینن روشنتر بشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این موارد هم زیاده، حالا من یه روایت نو بکنم. حضرت امیر یکی از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود جعلی از اصحاب حضرت امیر، آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستی، حضرت بهش اعتماد داره. امیرالمومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میدن، این میشه قاضی از طرف حضرت امیر در این کشورها. خب بعد از یه مدتی حکم عزل شده میدن. ابوالاسود از آدمان شیعه و مخلص حضرت امیر هستن، آدم صالحی هم بود. میاد پیش حضرت امیر میگه که آقا لما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ و ما خونی تو ولا جنایی تو، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چکار کردم؟ من عزلم کردم. خود این هم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه بگه آقا چرا من عزل کردی؟ من چکار اشتباهی کردم؟ بگو کجا کردم؟ توضیح بدیم. حضرت فرمودن که این خیلی خواهش میکنم گوش کنن همه شنوندگان محترم که خیلی جمله عجیبیه. فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما انی رأیت کلامت یعلو کلام خصمت، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودم تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، اینجوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرفشو میزنن. تو آدم سالمی دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صدات از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری. اینقدر حساسیت داشت. و فقهای شیعه همین گفتن. فقها الان تو باب قضاوت فقها میگن، فرمودن اینو بعضیشون سند روایی داره، میگن قاضی وقتی که میخواد بره تو دادگاه عصبانی نباید باشه. اگه قاضی عصبانی بره تو دادگاه حق قضاوت نداره شرعا. یا حتی بعضی فقها فرمودن که میگن که اگر میگه اگه قاضی گشنشه، تشنشه، خوابش میاد، نباید بره تو دادگاه. حتی بعضی جایی خودم میگن که قاضی اگه کفشش تنگه، کفشش پاشو میزنه، قضاوت نکنه، کفشش عوض کنه بعد بره تو دادگاه. برای که طرف کفشش پاشو میزنه حکم رو زود میده. این حساسیت حضرت امیر به حکومت دینی، یعنی دین. من واقعا تعجب میکنم این مبارزه های وسیع تئوریکی که داره علیه اصل حکومت دینی و اصل دین میشه و اینکه آقا دین از سیاست جدا است، کدوم دین از سیاست و حکومت جدا است؟
آره چی میمونه برای قضاوت؟ حالا هر کسی با یه ایرادی، مثلا حالا شما صدات بلندتر بوده، شما مثلا این کارو تو بیت المال کردی، خب این مسند رو پس کی باید اشغال بکنه؟ اگه فقط حساسیت
دو بحثه. اول این نکته که از حضرت امیر نقل میشه اینا درس حکومته. اون استفاده اولی که باید از این روایت بکنید این امیرالمومنین به عنوان ولی خدا و وصی پیامبر اکرم و بنیانگذار حکومت اسلامی بعد از واقع پیامبر اکرم، ایشون داره دکترین خودش رو بیان میکنه. این روشن بشه ما بدونیم الگو ایناست. اسلام حساس به حقوق مردم، توی دستگاه قضایی، توی دولت، توی وزیر، وکیل، استاندار. این روایتی که الان خوندم براتون قبل از این روایتی، این روشن بشه که حکومت دینی توی تعریف اسلامی و شیعیش رو حقوق مردم حساسه، چه تو مسائل قضاوت، چه تو مسائل اقتصادی و بیت المال، چه تو مسائل سیاسی. که اگر فرداشت بعضی از روایت سیاسی رو میخونم انشاءالله این روشن بشه. نقطه بعدی این که امیرالمومنین وقتی یه جای خطا میبینه نمیتونه سکوت کنه، باید برخورد کنه. بعد شما ممکنه بگید که خب آقا اگر قرار باشه اینقدر دایرش تنگ بگیری، اینقدر دقیق باشه، پس به قول حضرت علی چی میمونه؟ خب حالا اگه یه وقتی شد که کسی نمون دیگه، حضرت علی به اون حد اقلش مجبور اتفاق کنه میکنه. تا به شما بگم یکی از مشکلاتی که واقعا حکومت ما هم داشته، یعنی الان نظام داره، اینه که خب اینا خبر دارن که بعضی جاها تو حکومت دزدی و فساد و بعضی مسائل خلاف شرع هست. یه مقدارم بحثیه که با چند نفر آدم صالح مدیر اینا داریم، مثلا چقدر کادر تربیت شده هست. من عقیده ندارم که همین هایی که تو حکومتن برایدن فقط حکومت کنن. من معتقدم بسیار نیروهایی که جامعه وجود دارن، در دانشگاه، در حوزه، در جامعه، کشورهای مختلفی، در اصناف، اینا از بعضی از کشورهایی که مسئولیت دارن بهترن بلدن حکومت کنن. اینا باید مشارکت عمومی باشه، باید ارتباط برقرار کنن، از اینا مشورت بگیرن، نظر بخوان، اونها رو دخالت بدن و بعدم هممون بپذیریم اینا، ما قبول کنیم الگو ایناست، یعنی قبول کنیم بعضی کارهای ما غلطه، بعد باید بفکر که اصلاحش بشه. یه نمونه دیگه من فرصت هست یا نیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا تا ساعت 20-27 دقیقه فرصت داریم، ساعت ما الان 20-22 دقیقه هست.
خب
یعنی 4 دقیقه فرصت داریم. بازم سوالاتی هست، حالا میخواد شما تو این 4 دقیقه به همین مسئله
بپردازید. من فقط یه نمونه دیگه بخونم، چون من واقعاً که این سوا اصلا درست نمیدونم خودم حرف بزنم. مثلا اینا رو داشتم پیدا کردم که در واقع حضرت امیر با مردم حرف بزنن. ما ضبط صوتی اینجا
یادم استفاده میکنم.
ببینید حضرت امیر در باب مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم، مسئولیت حکومت اسلامی باید مسئولیت بپذیرن در برابر مردم و به وعده ها و شعارهایی که میدن وفا کنن. حضرت امیر خودشون وقتی که سخنرانی کردن یه سری وعده هایی دادن و برنامه‌ای رو اعلام کردن، این جمله هم از جمله هایی که باید با آب طلا نوشت. همش اینجوری اینا حرفاشو زدن، بعد فرمودن که فکر نکنید اینا حالا من مثلا جرم شدم و یک منبری رفتم یک سخنرانی کردم و احساساتی شدم و نه. فرمود ذمتی به ما اقول و رهینتون، گردن من در گروه حرفهایی که زدم و انا بهی زعیم و من خودم جلو میفتم اینا رو عمل کنم تا جایی که بتونم. این نشون میده که مسئولیت حکومت اسلامی به مردم نباید وعده ای بدن که اصلا نمیخوان یا نمیتونن عمل کنن، و اگر نشد فکر میکردن میتونن و نتونستن، بعد واقعا باید بین از مردم عذرخواهی کنن. یه اینه تعبیر فرمایش از تنگه. بعد فرمود به مردم، گفت که به مردم و به مسئولین فرمود، گفتش که اینم خیلی جالبه که حکومت دینی موظف اوضاع طبقاتی سیاسی جامعه رو عوض، اصلا حاکمان دینی نمیتونن محافظه کار باشن. حاکم علوی اصلا ضد محافظه کاریست، طرفدار عدالته. ببینید جمله حضرت امیر رو، اول حکومتش کسی اینجوری حرف میزنه؟ یعنی کسی منظور یه آدمی که با ملاک‌های الهی فکر می‌کنه مثل ماها هست؟ مثل ما که اینجوری حرف نمیزنیم اگه به قدرت برسیم. شروع میکنیم تملق مردم، اوضاع خوبه، بهتر از این خواهد شد، اینجی چیزا، ایشون هوای همه تون داریم، کاری میکنیم که همه تون راحت بشیم. اصلا در تمام انتخابات های دنیا اینجوریه دیگه، غرب شد. حالا از همین دیگه چی میگه؟ میفرماد میگه سوگند خدا در امتحان حکومت من شما در هم میریزید و قربال میکنید، در امتحان حاکمیت من همانطور که کفگیر دیگ رو به هم میزنه، بالا و یارو میاره پایین پایین میباره. فرمود من زیر و رو تون میکنم، من نمیدارم اینجوری ادامه بدید که. فرمود حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایین یارو میارم بالا، بالا یارو میبرم پایین، اونجایی که طبق چیز باشه. و یا اون روایتی که دیشب هم عرض کردم که ایشون فرمود والله ما کتن تو وشمتن، به خدا سوگند هرچه به مردم مربوط بود به مردم من گفتم، از مردم چیزی به پنهان نکردم، اون که میشد گفت. ولا کذبت کذبا، به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم من حتی یک دروغ به مردم نگفتم. دی حکومت وقت کسایی که علیه حکومت دینی مبارزه میکنن، ایشون در همون سخنرانی خطاب کردن به بعضی از این سخنرانی اول حکومت، خطاب کردن به بعضی از دوستان صادق خودشون که بودن تو مسائل و تو اونها، و یه مقدار چیز استفاده هم کردن. ببینید فرمودن عده‌ای از شما در دنیا و مزایای حکومت غرق شدید و زمین و املاک و نهرهای خصوصی و اسبهای گران به کنیزکان نازک بدن. بعد فرمود اما من شما را از این ننگ خارج میکنم. گفت من درست فکر میکنم. نگویید علی حق ما را گرفت. هر کس گمان کند به خاطر سابقه‌اش یا نسبتش با پیامبر حق بیشتری از بقیه دارد، بداند که اهل جهاد و تقوا نزد خداست و شما با هر کس که هم الان مسلمان شود و رو به قبله ما آرد در حقوق و حدود یکسان هستید. و بعدم اعتراض ها و مبارزه ها شروع شد.